بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا یک سطر بر می گردیم. ثم ان استمر المانع استمر السقوط. فرمودن اگر مشتری برش مانعی پیدا شده که نمیتوند مال را به بایه برگردانه، مانع یکی این که بفروشد به کس دیگر، مشتری جنس را فروخته بکشد به کس دیگر، یا این که کنیز بوده جنس و او را صاحب اولادش کرده. حالا اگر مانع مستمر است، مشتری جنس را فروخته به کسی، او دیگه پس نمیده، یا کنیزی که صاحب اولاد شده از مشتری که نمیتوند کنیز را به بایه برگردانه، ولدش زنده ماند، مستمر ماند. ثم این استمر المانع استمر سقوط. پس اینجا سقوط رد مستمره، نمیتوند برگردونه. اگر به کسی فروخته او نمیده، پس نمیده، کنیز پسرش زنده مانده است، پس اینجا رد ساقط است، نمیتوند کنیز را بگیرد یا جنسی که به غیر فروخته شده. استمر سقوط. و این زال، ضمیر زال را بزن به مانع، و اگر زائل شود مانع قبل الحکم بالعوض، که هنوز حاکم شرع به مشتری حکم نکرده که عوض این کنیز را برو از بازار بیار، هنوز حکم به این کار نکرده، قبل الحکم بالعوض، مانع زائل شده، پسر کنیز مرده، یا اون کسی که مشتری جنس را به او فروخته دوباره رفته از او جنس را خریده که برگشته به ملک مشتری، به ان رجعت الى ملک مشتری، جنس را فروخته بود به کسی، دوباره اون کس همون جنس را به این مشتری فروخت یا هبه کرد یا طریق دیگر ارث رسید، به ان رجعت الى ملک مشتری او مات الولد، یا کنیز مانعش پسر کنیز بود، پسر مرد، حالا میتوند کنیز را رد کند به بایه پول خود پس بگیره. او مات الولد اخذ العین. اینجا بایه خود کنیز را میگیره، اگر جنس دیگری بوده و برگشته به مشتری خود جنس خود را میگیرد. اخذ العین مع احتمال العدم. یک کلمه از خارج عرض کنیم، در جامی در باب غیر منصرف نزاع است بین جناب سیبوی و جناب اخفش که یک صفتی از اسباب تسعه زائل شد. احمر دو سبب داره، یکی وزن فعل و یکی وصفیت. اگر این احمر را علم قرار دادیم برای کسی، وصفیت فوراً زائل میشه، چون وصفیت به اصطلاح منطقیین کلیست، علم جزئیست، کلی و جزئی با هم اجتماع نمیتونن. احمر اول صفت بود کلی، الان که علم شد اون صفتیت زائل شد. حالا که صفتی زائل شد، اینجا سبب منع صرف دو چیز است، یکی علمیت و یکی وزن فعل. دوباره اگر همین احمر اینا نکره اش کردیم، نکره که قرار دادیمش، علمیت رفت، او صفتیتی که رفته بود به سبب علمیت آیا اون صفتیت بر میگرده یا بر نمیگرده؟ چون مانع علمیت بود که صفتیت رفت، حالا که علمیت زائل شد قصد تنکیرش کردیم، صفتیت بر میگرده یا بر نمیگرده؟ جماعت میگن صفتیت بر میگرده. باز دارای دو سبب است، یکی صفتیت و یکی وزن فعل. جماعت میگن نه، اون صفتیت بر نمیگرده. چرا؟ از زائل لا یعود. چون صفتیتی که به سبب علمیت زائل شد دوباره نمیتونه برگرده. حالا که صفتیت بر نگشت، علمیت هم رفت، میمونه یک سبب وزن فعل. یک سبب نمیتوند این احمر را غیر منصرف کند. اینجا ایشون میگد وقتی که مشتری جنس را به کس دیگه فروخت، رفت در ملک اون یکی، اینجا مانع است از این که جنس را به بایه ای که این مشتری را گول زده برگردانه. حالا اگر جنس را فروخته و اون کسی که جنس را خریده پس نمیده، پس اینجا بایه خود اون جنس را نمیتونه بگیره چون در ملک غیر داخل شد. جناب شهید میگد احتمال دارد که نه، مانع زائل شد، ملکیت مشتری برگشت، پس مشتری مالک شد الان، به کس دیگه فروخته بود از ملکیتش رد شد، دوباره برگشت به ملک مشتری. پس این که الان برگشته به ملک مشتری بگیم عاد کرد ملکیت قبل از اینکه به کس دیگه بفروشه، ملکیت عاد کرد، میتوند مالک اولی بایه جنس رو بگیره. یا میگوییم اون ملکیت اولی که مشتری داشت هنوز نفروخته بود، اون ملکیت مشتری الان رفت، دوباره ملکیت مشتری برگشت، اون ملکیت اولی نیست، از زائل لا یعود. ملکیت اول مشتری بود وکن به کس دیگه فروخت، ملکیت زائل شد، از زائل لا یعود. این ملکیت جدید که آمده در نمیخوره به ملکیت اولی. بایه میتونست این جنس را پس بگیره، اما از ملکیتش که زائل شد جدیدن به ملک مشتری داخل شد، این ملکیت فایده نداره، اون ملکیت اولی بر نمیگرده، از زائل و لا یعود. پس مشتری هنوز مانع داره، بایه حق نداره این جنس را پس بگیرد. اینا دیگه خود تحلیل فکری هم میخواد. مع احتمال عدم، یعنی با این که احتمال بدیم که بایه نمیتوند اخذ کند این جنس را ولو به ملک مشتری برگشته. چرا؟ لبطلان حقه بالخروج، به جهت این که وقتی مشتری فروخت به کس دیگر، حق بایه دیگر از بین رفت، چون ملک ملک کس دیگر شد، نمیتوند ملک را خود بایه پس بگیره. لبطلان حقه بالخروج فلا یجوز، پس جائز نیست که این را اخذ کند. میگم آوا الان ملک آمد، میگد این ملکیت فایده ندارد، ملکیت اولی زائل شده بود، فروخته بود به کسی، فلا یجوز فلا یعود، پس اون ملکیت اولی عود نمی کند. این تا اینجا در وقتی بود که هنوز حاکم شرع حکم صادر نکرده به مشتری که برو عوض این ملک را بیار بده به بایه، حکم به عوض نکرده بود، مانع برطرف شد، جنس برگشت دوباره به ملک مشتری. ولو کان العود بعد الحکم بالعوض، اما اگر عوده به ملک مشتری بعد از حکم حاکم بود که حاکم حکم کرد که خود اون جنس مانع داره چون رفته در ملک غیر. شما حق نداری این ملک را به بایه میگد، حق نداری بگیری عوضش بگیر. در این اثنا دوباره اون جنس برگشت به ملک مشتری، اما بعد از حکم حاکم که گفته تو باید عوض جنس را بدهی، حکم صادر کرد، جنس برگشت به ملک مشتری. ولو کان العود بعد الحکم بالعوض ففی رجوعه الى العین، ضمیر رجوعی را بزن به بایه، پس در رجوع کردن بایه به خود عین، چون حکم به عوض شده بود، الان که عین آمده میگه من عوض نمیخوام، خود عین را میخوام. ففی رجوع بایه الى العین وجهان، اینجا دو احتمال است، من بطلان حقه من العین، یک وجه که میگیم وقتی که مشتری جنس را به کس دیگر فروخت، از ملک مشتری منتقل شد به ملک کس دیگر، پس حق بایه که اخذ العین ساقط شده، نمیتوند این مال که به مشتری برگشته مال را بگیره، عین مال را نمیتوند، عوضش را باید بگیرد. این یک وجه من بطلان حق بایه من العین. و کون العوضه للحیلوله، دو دقیقه با ما باش، خیلی دقیقه آقا، چاره نیست، کم خونده میشد از ناچاریه. بدل حیلوله یک مسئله است، انشاءالله در مکاسب اگر نخونده میخونی. فرض کنیم یک انگشتر قیمتی ملک کسی بود، من این انگشتر را بدون اجازه مالک در دست کردم، رفتم لب دریا وضو بگیرم، انگشتر افتاد تو دریا، ماهیای دریا اینا خوردنش، رفت در شکم ماهی. حالا این انگشتر که در شکم ماهی رفت، از ملک صاحب انگشتر خارج نشد، هنوزم ملک ملک صاحب انگشتره. من در دست خود گرفتم، افتاد تو دریا، اونم ماهی خورد، این انگشتر از ملک مالک خارج نشده، باید بدل حیلوله را بدهد، چون حائل شد ماهی بین مالک انگشتر و انگشتر، که انگشتر دست نمیاد که بدیم به مالک. این حائل شدن بدل میخواهد. حاکم شرع میگوید که این انگشتر 100,000 تومان میارزید، رفته در شکم ماهی، شما چرا انگشتر مردم رو به دست کردید تا بیفتد و برد در شکم ماهی؟ باید 100,000 تومان به صاحب انگشتر بدهی؟ بگیم آقا آخه پول چه من بهش بدم؟ انگشتر در شکم ماهی از ملک صاحب انگشتر که خارج نشده، تا من 100,000 تومان تاونش بدم. حاکم شرع میگد این بدل حیلوله، یعنی چون دست شما و مالک به اون ماهی نمیرسه که انگشتر از شکمش در بیارد، تاوان حائل شدن بده، که حائل شدی بین انگشتر و مالک. اینجا هم میگد همین است، وقتی که مشتری ملک را فروخت به کس دیگر، مالک میخواد عین ملک را بگیرد، ملک بگو فرش، مشتری فرش را فروخت به کس دیگر، مالک نمیتوند برود از اون شخصی که ملک را خریده فرش را پس بگیره. حاکم شهر میگد خب حالا که ملک از دست مشتری رفت پیش اون کس دیگر، عوض حیلوله بین اون جنس و بین مالک عوض بیار، برو یک فرش دیگر مثل خودش بیار، یا پولش بده. پس این تاوانی که مشتری میدهد به بایه، این اون قالی که به ملک مشتری دوباره برگرده، این تاوانی که میدهد بدل حیلوله قبل از برگشتن، که ملک هنوز برنگشت به مشتری، حاکم حکم صادر کرد که باید تاوان اون فرش رو تو بدهی، حالا قیمتش هرچه هست. پس این عوض، عوض خود قالی نیست، قالی در علم خدا به ملک مشتری هنوز باقی است ولو فروخته. چرا؟ چون دوباره اون فروشنده خریدار بر میگردانه به خود مشتری. پس این پولی که مشتری به بای میده بدل خود قالی نیست، بدل حیلوله. یعنی چون که به کس دیگر فروخته از اون نمیشد گرفت، حائل شده بین بای و بین اون قالی. این پولی که حکم صادر کرده که بده به بای، این بدل حیلوله، نه این که قالی از ملک مشتری خارج شده. نه، به ملک مشتری باقی است، منتها بیع کرده، لکن در علم خدا، خدا میداند که این قالی دوباره به مشتری برمیگرده. پس ولو حاکم شرع حکم به عوض کرده و مال برگشت به مشتری، لکن اینجا میتوند این بایع عین اون قالی را پس بگیره. میگیم اون پولی که مشتری داده چیه؟ میگه اونو برگردونه، بده به خود مشتری. میگه این پولت، قالی که حالا تو برگشت پیش تو مالک شدی، قالی را به من بده. و کون العوض للحیلوله، عوضی که داده مشتری به بایع، این عوض حیلوله یه، نه عوض خود قالی. لذا قالی که پیش مشتری برگشت، مالک میگد من خود قالی خود رو میخوام، پولایی که به ما دادی بگیر پولاتا. و کون العوض للحیلوله وقد زالت، حیلوله از بین رفت، چون دوباره برگشت به ملک مشتری. پس بایع خود این قالی رو حق دارد بگیرد. وقد زالت ضمیرش به حیلوله میخوره، تمام شد. ولو کان ناقل، مسئله جدیدی است. ولو کان ناقل مما یمکن ابطاله کالبیع بخیار لزم الفسخ، مسئله جدیدی است. حالا مشتری قالی را فروخت به کس دیگر به بیع شرط، گفت آقا این قالی را به تو میفروشم، شرط میکنم که تا یک هفته من خیار داشته باشم بتونم فسخ کنم. پس اینجا قالی ناقلش چه شد؟ ناقلش بیع. لکن یک جور ناقلی است که میتونیم به هم بزنیم. حالا بایع آمده، میگه آقا قالی کجا کردی؟ میگه من فروختم. میگم فروختی مطلق یا نه به بیع شرط؟ میگه به بیع شرط فروختم، مدتم هنوز باقی است. اینجا بر مشتری واجبه که این قالی را که به اون مشتری دیگه فروخته معامله را فسخ کند تا برگرده به ملک مشتری، اون وقت بایع همین قالی خود را میتوند بگیرد. ولو کان ناقل مما یمکن ابطاله، ناقل یعنی صیغه بیع، کالبیع بخیار لزم الفسخ، اینجا مجبور است که این مشتری که قالی را به کسی فروخته برد فسخ کند معامله را، چون فسخ میتونه، چون بیع شرط است، لزم بر این مشتری فسخ. فان امتنع، اگه مشتری گفت نخیر من فسخ نمی کنم، اینجا حاکم شرع ولایت فقیه، خود حاکم شرع میتونه معامله رو فسخ کند، چون به شرط است. میگه تو فسخ نمی کنی، با اینکه میتونی فسخ کنی من فسخش میکنم. حاکم شرع معامله رو فسخ میکند، او قالی از مشتری دوم بر میگردد به ملک مشتری اول، اون وقت بایع میاد همین قالی رو بر میداره. لازم الفسخ. فإن امتنع، اگر فسخ نکرد این مشتری اول، فسخه الحاکم، حاکم فسخ میکند. فإن تعذر فسخ المغبون، اگر حاکم شرعی نیست یا حاکم شهر هست میترسه از دولت که اعمال قدرت کند و فسخ کند. اگر حاکم نبود یا بود و نتوانست حاکم فسخ کند، خود بایه فسخ میکند، میگه من فسخش میکنم. فسخ کرد، قالی از ملک مشتری دوم نقل میشد به ملک مشتری اول، بایه میاد خود قالی رو بر میداره میره. فان تعذره، ضمیر تعذره رو بزن به حاکم شهر، یعنی اگر حاکم شهر نشد، نشدن هم دو جور، یا حاکم شهر ای در اینجا پیدا نمیشد، یا حاکم شهر هست میترسه اعمال قدرت کند دولت میگیره، میگه تو چه کاره این کارا رو میکنی؟ بله بدبختی است. فسخ المغبون، اینجا مغبون فسخ میکند، خود همون کسی که ضرر به اشوالت شده. و ان وجدها منقولت المنافع، حالا بایه اومد که جنس را پس بگیره، جنس را فرض میکنیم خانه بوده، خونه را به مشتری فروخته، حالا غبن داره، میگه خونه را به تو من فروختم به 100,000 تومان، از قیمت بازار خبر نداشتم، این خونه 150,000 تومان میارزه. حالا این مشتری این خونه را 10 ساله به کسی اجاره داده، خب پس این خونه به قسمی نقل شده به مشتری دوم که فقط منافعش مال او شده است، 10 ساله اجاره کرده. اینجا بایه میاد میگه آقا من خونه را فسخ میکنم، به مشتری اول میگه، میگه من بیع را فسخ میکنم، میگه شما فسخ میکنی بکن، لیکن 10 سال من به کسی اجاره دادم، منفعت خانه که سکنایه ملک کسی دیگر شده. اینجا آیا بایع میتونه فسخ کند یا نمیتونه؟ و این وجدها منقولت المنافع، یعنی اگر بایع، ضمیر وجده فاعل به بایع میخوره، و اگر ببیند جناب بایع وجدها اون عین را که در مثال ما خونه یه، وجد اون عین را منقولت المنافع، جاز له الفسخ، جائز بایع فسخ کند. میگه من خونه من میخوام، آقا بایع را فسخ میکند بایع، جاز له الفسخ و انتظار انقضاء المده. المده الف داره یا نه؟ از ما نداره. و انتظار انقضاء المده، بایع فسخ میکنه، خونه بر میگرده به ملک بایع، لیکن الان از اونی که اجاره کرده نمیتونه خونه رو بگیره. چرا؟ چون 10 سال منافع مال اویه، حق ندارد از او خونه رو بگیره. انتظار بکشد 10 سال که گذشت، بعد به مستاجر میگه حالا برو بیرون دیگه، من خونه رو لازم دارم. و انتظار و انقضاء المده و تسیر و ملکه من حینه، اما الان که فسخ کرد 10 سال باید صبر کند تا اون منافعی که به اجاره یاد کامل شود. الان ملک شده، ملک بایه شده، این خونه الان ملک بایه هست، منتها مسلوبت المنافع که 10 سال منفعتش مال اون مستاجر است. و تسیر و عین این خونه به صلاح ما، ملکهو میگردد ملک جناب بایه من حینه، یعنی من حین الفسخ، ولیس لهو فسخ الاجاره. بایه بگد من اون 10 سال اجاره رو فسخ میکنم، حق نداره، فقط بیع رو فسخ کند، خونه برگرده به ملک بایه، اما اجاره رو حق فسخ نداره. ولیس لهو فسخ الاجاره، اینم تموم شد. ولو کان، خوب دقت کن، ولو کان نقل جائزن کسکن المطلقه، اما اگر نقل منافع به صیغه ای شده که جائز است، جائز یعنی لازم نیست، یعنی قابل فسخ است، ولو کان نقل به ما به یک عقدی که جائز باشد، ولو کان نقل جائزن کسکن المطلقه، یک کسی رو گفتد تو این تخونه بنشین، دیگه صیغه ای چیزی نخونده انتا اجاره لازم شود، کسکن المطلقه فله الفسخ. اینجا بایه حق داره هم اجاره رو فسخ کند و هم اصل بیع رو فسخ کند، هر دوتا رو میتوند فسخ کنه، چون اجاره لازم نیست، اجاره جائزه، فله الفسخ. هذا كله اذا لم يكن تصرف في الثمن. بگد این صوری که دیروز امروز خوندیم در وقتی است که بایه در پول مشتری تصرفی نکرده، گذاشته تو صندوق یا گذاشته تو بانک. هذا كله اذا لم يكن تصرف في الثمن تصرفا يمنع من رده، تصرفی که مانع رده نکرده، تصرف کرده که مانع از رد نیست. اگر فرض کنیم ثمن کنیز بوده، خونه را فروخته به مشتری، مشتری کنیز خود را عوض خونه داده، بای این ثمن که کنیز است در این تصرف کرده و صاحب ولد شده، اینجور نباشه. یک تصرفی بایع نکرده باشد که مانع از رد است. تصرفا یمنع من رده و الا، اما اگر نه تصرفی کرده که مانع از رد است، که بایع کنیز ثمن خونه بوده، در کنیز تصرف کرده و ذات ولد شده، و الا سقط خیارو، اینجا خیار بایع سقطه، چون نمیتوند کنیز رو برگردانه، چون کنیز صاحب ولد شده از بایه. کما لو تصرف المشتری فی العین، این مثل صورتیست که مشتری تصرف کرده در عین، در کنیز، ول احتمال سابق قائم فیهما، لیکن احتمال سابق در این دو مسئله هست. سابق احتمال داد که ممکن است بگیم یا فسخ حق دارد یا مثل یا قیمت بیارد بهش بده عوض کنیز. فإن قلنا دفع یا دفع مثله او قیمته، پس اگرچه قائل بشویم، اگر قائل بشویم به این جواز رد، جواز فسخ، دفع مثله او قیمته، بایه که کنیز را ذات ولد کرده مثل کنیز را بدهد به مشتری، اگه مثلیه، اگه قیمیه قیمتش را بده. فإن قلنا به، یعنی اگر قائل شدیم به اون قول سابق که بایه میتوند فسخ بکند، خب حالا فسخ کرد باید کنیز را بده خونه را بگیره، حالا کنیز ذات ولد شده از خود بایه، کنیز نمیتونه بده مثل یا قیمت رو بده. خب تا اینجا بحث ما این بود که بایع گول خورده، جنس ارزون فروخته. فإن کان المغبون هو المشتری، اما اگر مشتری گول خورده، جنسی را خریده 10,000 تومان، بی اطلاع بود، معلوم شد 5,000 بیشتر نمیارده، اینجا وظیفه چیه؟ و ان کان المغبون هو المشتری، لم يسقط خياره بتصرف البایع، خیار مشتری که گول خورده ساقط نمیشد به این که بایع در ثمن تصرف کرده باشد، چون طرف بایع تصرفش ضرری نمیزند، مشتری میتوند معامله را فسخ کند، چون مشتری گران خریده جنس را. لم يسقط خيار اون مشتری به سبب تصرف بایه فی الثمن مطلقا، چه در اون ثمن تصرفی کرده که مانع از رد است، که مثلا کنیز بوده و ذات ولدش کرده، یا بایه ثمنی را که گرفته جنس بوده به کس دیگه فروخته، در هر دو صورت مشتریتون گول خورده میتوند فسخ کند، فیرج الى عین سمن. پس مشتری میاد عین پولی را که داده، عین سمنی را که داده او را پس میگیرد اگر باقی باشد. اگر مانع دارد مثل یا قیمت، فیرج الى عین سمن او مثله او قیمته. و اما تصرفه فی ما غبن فی، و اما تصرف بایه در همون جنسی که گول خورده در همون جنس تصرف کند، و اما تصرفه فی ما غبن فی یا غبن فیه فان لم یکن ناقلتا عن الملک، تصرفی کرده که نقل ملک نکرده، به کسی دیگر نفروخته، علا وجه لازم، فروشی که به عقد لازم باشد که قابل فسخ نباشد. اگر اینجور نشد، فان لم یکن ناقلا عن الملک علا وجه لازم ولا مانع من الرد، و تصرفش مانع از ردم نیست، کنید را وقت نکرده که زاد ولد بشود، ولا منقصن دل عین، و عین را که بای سمن گرفته نقصی در او وارد نکرده، یک دستش نشکسته، پاش نشکسته مثلا، ولا منقصن دل عین فله ردها. اینجا بایه میگه این سمنی که دادی حاضر، وردار برو، تو که گل خوردی جنس مره بیار، فلل بایه رده هم وفل ناقل والمانع ما تقدم. اما اگر در جنس نقلی واقع شده، به کسی دیگه فروخته شده، یا مانع دیگری پیدا شده است، کنیز بوده زاد ولد شده، وفل ناقل والمانع ما تقدم، حکم سابق است که رد میتواند نمیتوند، چون کنیز را نمیتوند به مشتری رد کند، مثل یا قیمت بدهد، ملک به کسی دیگه فروخته، او را نمیتوند از او بگیره، یا مثل یا قیمت را بایه برد از بازار مثلش بیارد یا قیمتش بده. ولو کان قد زاده ها، حالا اگر بایه که مشتری گول خورده، بایه سمنی را که گرفته تصرفی کرده که این سمن زیاد شده است، زائد بر اون وقتی که از مشتری گرفته بود، ولو کان قد زاده ها، در زیادی کرده، فا اولا به جوازهی، ای اولا به جواز فسخ است. بایه میگه آقا من این ملک تو را که به سمن به من داده بودی درش کارهایی کرده ام که این ترقی کرده، این ملک میتوند فسخ کند، بگه این ملک اینم زیادی مال خودت، فا اولا به جوازه. او نقصه ها، یا این که سمنی را که بایه گرفته ناقصش کرده، فرض کنیم قالی بوده دو تکش کرده، ناقص کرده، او مزجها، یا فرض کنیم گندم بوده سمن، قاطی کرده با جنس دیگه، او آجرها، نه بایه، دوا سر بایه، که مشتری مقبونه، مشتری مقبونه، الان مشتری میاد میگه جنس مرا فس بده، او آجرها، یا بایه اجاره داده این جنس را. فوجهان، دو وجه هست، بعضی میگن میتوند فسخ کند، بعضی میگن نمیتونه. و ظاهر کلامهم انه غیر مانع، ظاهر کلام فقها این است که هیچ کدام اینها مانع از جواز فسخ نمیشد، لکن ان کان النقص من قبله، لکن اگر جنس را ناقص کرده، خود بایه ناقص کرده، ردها مع العرش، جنس را میده تاوان نقص را هم میده، و این کان من قبل الله تعالی، اگر نقص از طرف خدا وارد شده، یعنی بایه نقصی برش وارد نکرد، حیوان بود از بالای سنگ پرید پاش شکست، یا سرش به یک جای خود چشمش کور شد مثلا، خود به خود، نه که بایه این کار کرده، و این کان من قبل الله تعالی فز ظاهر انه کذالک، ظاهر این است که عین را بایه میده به مشتری با اون عرش ناقص، کما لو تلفت، مثل این که اگر تلف میشد، فسخ میتونست منتش مثل یا قیمت هم میداد. ولو کانت الارض مغروستن، حالا مشتری آمده میگه زمین مرا تو خریدی، زمینی که از تو خریدم این معیوبه. علیکم السلام. یا بایه زمینی که از مشتری گرفته در سمن درخت شنده است، ولو کانت الارض مغروستن فعلیه قلعه، پس باید بایه درخت را بیرون بیارد، بیندازد کنار، زمین بی درخت را تسلیم مشتری کنه. من غیر عرشن، اینجا حق عرش ندارد دیگه. این لم یرد البایه بالعجره، اگر بایه راضی به اجرت نشود، و الا اگر راضی به اجرت است، زمین را با درخت ها به مشتری میده، اجاره را میگره سال به سال، اجاره مثلا درخت ها را. این لم یرد البایه بالعجره و فی خلطه بالاردا، جنسی را که بایه در سمن گرفته مخلوط کرده با گندم پست، و فی خلطه بالاردا الارش، از همون گندم قاطی پاتی میدهد عرش، فرق قیمت را هم میده. ولو بل بله و بل اجود، اما اگر گندمی که از مشتری در سمن گرفته با گندم اعلا قاطی کرده، بذل له به نسبته، اینجا با اجود که قاطی شده نسبت گیری میکند، میگه دو خروار گندم بود، حالا قاطیه، گندم های خوب من با گندم بعد تو قاطیه، اون فرق یک خروار رو میده. که فرض کنیم گندم بعد خروار 10 تومن، گندم خوب که مال بایعه خروار 15 تومن، حالا این یک خروار گندم از او گرفت، وقتی قاطیه گندم خوب خود رو میده، نصف قیمت را که 2500 تومن باید بدهد به اون آقای مشتری. بدل له به نسبته فقط انصفه، اینجا با انصاف رفتار کرده، و ان لا اگر نسبت را ندهد فاشکالون، از سامن فعلا بس است.